Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
سلام. به رادیو مثلث خوش اومدین. من پریسا هستم و این اولین قسمت از سری آزارهای خیابانیه. توی این پادکست من به طور کلی درباره آزارهای جنسی و بیشتر از همه تجربه افراد آزاردیده از این اتفاق و تأثیر اون روی ابعاد مختلف زندگیشون صحبت میکنم. توی مجموعه آزارهای خیابانی هم در مورد آزار خیابانی صحبت میکنم، هم تجربه های شما رو بازگو میکنم. علاوه بر اینا در مورد یه سری از راهکارها هم صحبت میکنیم که چجوری میتونیم این آزارها رو به حداقل برسونیم. توی این قسمت قرار اول یکم در مورد خود عبارت و مفهوم کلی آزارهای خیابانی صحبت کنیم. چند تا از وایس های شما که از تجربتون توی این زمینه با آیدی رادیو مثلث فرستادین بشنویم. آخر از همه هم دو تا داستان جالب و شنیدنی داریم از راویایی که با بازگو کردن داستان آزارهای جنسی که دیدن به خانوادهشون اتفاقای خیلی خوبی براشون افتاده، هم برای خودشون هم برای افراد نزدیک زندگیشون، و مهمتر از همه این که به واسطه این اتفاق و البته حمایت خانواده یاد گرفتن توی خیابون و فضای عمومی چجوری از خودشون دفاع کنن. بزرگترین و همگانی ترین چیزی که زنها و افرادی که توی اقلیت‌های جنسیتی هستن رو توی کل دنیا به هم نزدیک میکنه آزار خیابانیه. در واقع آزار خیابانی یا هر نوع آزار جنسی که توی فضای عمومی اتفاق میفته یه پدیده‌ایه که منحصر به فرد یه جای مشخص یا یه فرهنگ مشخص نیست و به جرأت میشه گفت هیچ زنی یا هیچ فردی با اقلیت جنسیتی وجود نداره که حداقل یک بار این آزار رو توی زندگیش تجربه نکرده باشه. البته این گروه خیلی بزرگ و عظیم از بچه ها، دختر بچه ها، پسر بچه ها و حتی پسرهای نوجوان هم مستثنا نیستن. درسته که درصد خیلی بالایی از این آزارها توسط مردها انجام میشه، اما این یک قاعده 100% نیست و خیلی وقتا آزارگر و اون کسی که توی فضای عمومی به هر نحوی شما رو آزار میده ممکنه زن باشه یا کسی باشه که ما اصلا جنسیتش رو نمیدونیم و برامون هم مهم نیست. مهم اینه که ما داریم اذیت میشیم. آزار خیابانی شامل طیف‌های متنوعی از آزار جنسی میشه. از نگاه کردن و خیره شدن بگیرید تا تیکه انداختن، دنبال کردن توی خیابون، چه پیاده چه با ماشین، بوق زدن، چه وقتی که شما تو ماشین یه ماشین دیگه دنبالتون میفته، شماره بدم و این داستان ها، تا لمس فیزیکی یا حتی عورت نمایی. این تیکه ها البته معمولاً بار جنسی دارن، مثلا تعریف و تمجید بیمورد از بدن شما توی خیابون توسط یه آدم غریبه، و یا حتی توهین کردن به قیافتون و فرم بدنتون بازم توسط یه غریبه توی فضای عمومی. آزارهای خیابانی میتونن چند ساعت یا چند روز و یا شاید تا همیشه به یاد شما بمونن، جوری که یاداوریشون موجب عذاب و حس تکرار دوباره همون لحظه رو به شما میده. نگم براتون از وقتی که این آزار فیزیکی میشه، احتمالاً همه حس آشنای دوست دارم اون تیکه از بدنم رو ببرم بندازم دور رو تجربه کردید، و البته حس کثیفی و سنگینی که روی بدنتون داشتین. اینکه چرا این نوع آزار با این حجم از گستردگی توی دنیا وجود داره رو بذاریم برای قسمت‌های بعد که بحث خیلی مفصلیه. میخوام یکم براتون از کارهایی که خودم همیشه در مواجهه با این نوع آزار انجام میدم بگم. من از یه جایی به بعد که یادم نمیاد دقیقاً کجا بود، اما مطمئنم که قبلش اصلا اینطوری نبود، یاد گرفتم که سکوت نکنم. البته اینم بگم که احتمالاً انجام دادن این کار یه رفتاری که خیلی اکتسابیه و ما محکوم به یاد گرفتنش بودیم و متاسفانه هنوز هم هستیم. مثلا برای تیکایی که میشنوم وای میستم، برمیگردم یا دنبال طرف رو میفتم که بگو ببینم چی گفتی و اینجور کارا، و اغلب یا خودشون رو میزنم به اون را که خانم اشتباه گرفتی یا معذرت خواهی میکنن. دروغ چرا، وقتی معذرت خواهی میکنن به طرز احمقانه ای توی یک لحظه دنیا خیلی شیری میشه. توی تاکسی و مکانهای عمومی هم بلند جوری که همه بشنون اول اخطار میدم بعد درخورد میکنم، و متاسفانه تا به امروز تجربه این رو نداشتم که توی این پروسه مردم دیگه یا مثلا راننده تاکسی واکنش نشون بدن. کار دیگه که بعد از اون شبی که یه موتوری از کنارم رد شد و محکم با دستش به باسنم زد و بعد در حالی که من شوک شده بودم وایساده بودم و خشکم زده بود، اونم چند متر رفت جلوتر و مدام بر میگشت با نیشخند به هم میخندید و میرفت انجام دادم، این بود که سعی کردم خودم رو برای موقعیت‌های مختلف آماده کنم. اینجوری که سناریوهای متنوع رو توی ذهنم شکل میدادم و بعد ریاکشن مناسب رو مثل یه بازیگر تئاتر که باید دیالوگاش رو حفظ کنه و تمرین کنه تمرین میکردم. در ضمن یه سری فنون دفاع شخصی هم توی جیبم دارم که خوشبختانه تا به امروز مجبور نشدم ازشون استفاده کنم. بریم که اولین سری از وایس‌های شما رو بشنویم. در ضمن اگر دوست دارین تجربه آزار خیابانی خودتون به اشتراک بذارید، میتونید داستانتون رو به صورت یه وایس برای آیدی تلگرام رادیو مثلث بفرستید. آیدی تلگرام هم هست آر مثلث که آر و امش با حروف بزرگ. و اینکه لطفاً توی هر اپلیکیشنی که الان دارین این اپیزود رو میشنوید برام کامنت بذارین که شما معمولاً چجوری به آزارهای خیابانی واکنش نشون میدید.
یک بار فکر کنم 6 یا 7 یا 8 ساله بودم که با مامانم داشتم تو خیابون راه میرفتم که تقریبا شلوغم بود تو پیاده، شلوغم رفتم که یهو یک پیرمرد از پشت باسن منو فشار داد و رفت و من فقط نگاش کردم که تو جمعیت چجوری گم شد. نمیدونم چرا کاری نکردم. خاطره بعدیم مربوط به زمانی که تقریبا 10 یا 11 ساله بودم و سینه هم تازه داشتن در می اومدن و بزرگ می شدن، خیلی خیلی کوچیک بودن و تقریبا معلوم نبودن، ولی خب فکر می کنم که به هر حال مردم متوجه می شدن. تو شنبه بازار بودیم با مادرم و مادرم توی مغازه فکر کنم گل فروشی بود که خیلی اونجا وایساده بود و من حوصله‌ام سر رفته بود. بهش گفتم که میرم چند تا مغازه اون ورتر رو نگاه میکنم و همینجام خلاصه. من چند تا مغازه اون طرفتر رفتم و یه پسر تقریبا 4-5 ساله اومد کنارم وایساد و من واقعا فکرم داره جنس رو نگاه میکنه، مثل من اصلا متوجه حضورش نشده بودم تا اینکه یهو یک پنجیر رو حس کردم در روی یکی از سینه ها. خیلی تعجب کردم و اصلا عجیب بود برام، دویدم سمت مامانم و دیگه چسبیدم بهش تا وقتی بریم خونه، ولی بازم چیزی نگفتم. حالا من در این بازه ها متلک ها رو رد میکنم، چون حالا من خودم یکم توپولم، خیلی به متلک گفته میشه ولی رد میکنم، چون واقعا انقدر زیادن و واقعا جز روسین روزانه زندگی هم که من حقیقتا یادم نمونده خیلی ها رو. ولی نکته جالبی که میخوام بهش اشاره کنم اینه که توی اون یه دوره از نوجوانی من حالا بین خودم و همسن و سالم میدیدم این قضیه متلک ها، و جالب اینجاست که خیلی از دختران رو خوشایند میدیدن، من نمیدونم چرا و چگونه، ولی خوشایند میدیدن، انگار که پسرا روش ابراز علاقه شون متلک بود، این که این روش که میخواستن بگن تو خواستنی هستی تو جذابی بود متلک بود، و دخترا هم اینو واقعا تعریف میپذیرفتن، این که این همه توجه میگرفتن رو دوست داشتن. عجیب بود ولی به نظر من خیلی پدیده جالبی از نظر جامعه شناسانه و دردناک واقعا. ما بین من خیلی راجع به این که چی باید جواب بدم این مطلق ها رو فکر میکرد. مامانم همیشه به من گفته بود که در قبال مثلا یه سری مطلق ها اینا همیشه کور و کر باش، حس کن نمیشنوی نمیبینی، که اینجوری وقتی بفهمن تو اهمیت نمیدی دیگه پاپیت نمیشن و پیگیر نمیشن و مثلا از خطر و احتمالی حفظ میشه. منم واقعا اینو بیدشون اشاره قبول کرده بودم، خب همیشه سکوت میکردم، هیچ وقت این جواب نمیدم، ولی خب یه جایی درون من رو میخورد. فلسفه مامانم بود که تو مثلا نباید شن خودت رو پایین بیاری در حد اونا، و مثلا اونا پیگیرت میشن و فکر میکنن دوست داری و فکر میکنن خودت میخوای وقتی جواب میدی و اینا. منم موافق هستم که حالا نباید دقیقا مثل اونا رفتار کرد تا یه حدودی، ولی به نظرم این سکوته یه جایی من خیلی اذیت میکرد. به نظرم حداقل من حق داشتم که اینو اعلام کنم که به حقوق من تجاوز شده، به راحتی من به اون حریم شخصیم تجاوز شده، و خب همیشه تو فکرش بودم که چجوری اینو بیان کنم، و خیلی موقع وقتی به هم تیکه مینداختن همیشه سعی میکردم که جواب بدم، ولی انگار دقیقا همون لحظه که میخواستم دهنم رو باز کنم یه چیزی خفم میکرد، اصلا جرأت این که صدامو بلند کنم نداشتم. نمیدونم واقعا کسی بتونه بفهمه من چی میگم، یعنی قطعا فکر کنم تجربه مشترکی رو میفهمید، ولی میخوام بگم که نمیتونم توصیفش کنم. یه جور یعنی حتی اگه من 20 دقیقه همونجا وای میسادم و سعی میکردم که دهنم رو باز کنم یه چیزی بگم نمیتونستم، خیلی سخت بود برام اصلا. در نهایت فقط تو ذهن خودم بهشون فوش میدادم رد میشد.
دو تا تجربه دیگه از آزار جنسی که یادم میاد مربوط به همین یک سال اخیر هست. یک روز ظهر بود، داشتم تو کوچه تنها میمدم خونه و خب داشتم با تلفن صحبت میکردم، هنسفری تو گوشم بود، داشتم صحبت میکردم و فکر میکنم که متوجه شدم که داره پشت سرم راه میاد، و خب من هیچ وقت اصلا توجهی به این موضوع ندارم و داشتم روی راه میمد حالا با فاصله از من، ولی یک ها بین تماس که بودم دیدم یه ها یه چیزی باستن منو فشار داد و دیدم همین آدمیه که پشت سرم راه میفته، راه افتاده بود یعنی، و یهو دوید، مثلا وقتی به 2 متر 3 متر جلوتر از من رسید قدماشو عادی کرد، همینجوری صاف پشت سر جلوی من میومد و مثلا هر جنگایی هم برمیگشت عقب منو نگاه میکرد با پر روی تمام که مثلا من کاری میکنم یا نه. منم سریع تماس رو قطع کردم و خیلی واقعا زورم گرفته بود که این چقدر پروه که هنوز جلوی من داره راه میره، اصلا یعنی هیچ شرمی نداره، فرارم نمیکنه. قطع کردم و دیگه گفتم این دفعه رو باید یه کاری کنم. نتونستم بازم صدامو بالا ببرم، هرچی سعی کردم، ولی دویدم دنبالش و اونم که دید من دارم میدوام دوید و خب خیلی تندتر میدوید، من بهش نرسیدم و نرسیدم خونم. من قبل از اون شنیده بودم که دوستم تعریف میکرد دختر دایش رو تو خیابون آزار داده یک موتوری و ریاکشنش این بود که با جیغ رفته بود خونه، مثلا چقدر فضای حمایتی گرفته بود و اینا. منم فکر کردم که وقتی با خانواده درمیون بذارم همین حمایت رو دریافت میکنم و خیلی جالب بود که ریاکشن ها چطور بود. بابای من که فقط رفت مثلا ته حمایتش که واقعا متشکرم ازش، حداقل یه نیمچه حمایت میشونه، رفت تو کوچه یه سری زد گفت من ندیدمش، خواستم خب معلومه ندیدیش، فرار کرد پدر من. بابام گفتش که این تقصیر توه، هر چقدر من بهت گفتم که آهنگ گوش نده حالا تو راه داری میاد، حتما باید هنسفری تو گوشت باشه که نشنبی یکی داره پشتت راه میاد، دفعه دیگه حواستو جمع کن، دفعه دیگه فلان کن. و اونا واقعا عصبانی شدن، یعنی جنگ که نمیدونم واقعا چه، خیلی برام عجیبه. من همش میگفتم مگه قرار نبود جریان طور دیگه ای بشه و نشد. خیلی برام عجیب بود، با اینکه مثلا ما اونقدر خانواده مذهبی نیستیم که مثلا ربطی نداره واقعا. خیلی عجیب بود. و یک جریان دیگه هم مربوط میشه به این که من یک شب تقریبا ساعت 9:30 شب بود داشتم میرسیدم خونه و سر محله ما یه پل هوایی هست، وقتی از اتوبوس پیاده میشی باید با این پل هوایی بیای خیابون اصلی. من داشتم از پل هوایی میومدم بالا که دیدم این مرد توی این پاگرد پله ها وایساده و همونجا وایساده بود. من از پله ها اومدم بالا و از پل هوایی رد شدم، من نگاه هم کردم که اون پشت سر من نیومده. وقتی داشتم از پلا میمادم پایین از این ور خیابون، حس کردم که کسی پشت سرم، کوله رو دوشم بود، کیف کوله داشتم و حس کردم که خیلی داره این فردی که پشت سر منه خیلی داره قدماشو به من تنظیم میکنه. من سعی کردم که تونتر، هرچی تونتر اون پله ها رو بیارم پایین و ایدم اونم داره همون قدر تند با من میاد پایین. من شونم رو دادم عقب که کولم قشنگ رو باسنم قرار بگیره، من تا دقیقا در همین حین که داشتم این کار رو انجام میدادم سریع باسن من رو فشار داد با دوتا دستاش و داشت از پلا میرفت پایین و منم واقعا عصبانی شدم. برای اولین بار تصمیم گرفتم که این دفعه دیگه سکوت نکنم، سریع از پلا آمدم پایین و داد و بیداد که چقدر مثلا، حالا البته نمیدونم واقعا باید با این لحظه صحبت کردین چقدر بیشوری و مگه شعور نداری و فلان و اینا، و اون داشت همجوری تند میرفت که من از پله آخری پریدم و یقش رو گرفتم مجبور شد که وایسه. همچون که یقش رو گرفته بودم حال من واقعا، یعنی در این لحظه من واقعا داشت از خودم تعجب میکردم، ولی خب چون باورم هم نمیشد که من دارم این کارو میکنم، اونقدر محکم این کارو نکردم که تونست راحت خودشو از دست من بیاره بیرون. به هر حال وایساده بود و دیدم که همون آدم است. از دست من خودشو برد بیرون و خیلی متعجب شده بود، نمیدونم چرا، انگار مثلا توقع نداشت کسی مثلا در قبال کار زشتش یه پاسخم بده، مثلا فکر می‌کرد که مثلا حقش این کارو کنه. خیلی متعجب شده بود و منم داشتم همینجوری بهش مثلا میگفتم نه تو حق نداشتی و می بی شوری خود خارمندا نداری فلان، همه اینا همین چیزا، حرفای کلیشه‌ای که یهو خم شد و از رو زمین یه سنگ خیلی بزرگ در آورد، گفت میزنم تا من نمیدونستم بترسم یا نترسم. من به فوش دادنم ادامه دادم ولی خب کاری نکردم و اونم رفت خیلی راحت. اولین بار بود که اینجوری مقابله مثل میکردم، ولی بعدش واقعا حس بهتری نداشتم. نمیدونم چرا، چون که خیلی نوجوان مردان از دستم رفته بود. و همین. مرسی از اینکه بهم گوش دادید.
میخواستم یکی از متفاوت‌ترین تجربه‌های آزار خیابانی ما براتون تعریف کنم. قضیه از این قرار بود که من داشتم میرفتم کلاس و سوار تاکسی شدم و توی تاکسی عقب که نشسته بودم یه آقایی بغل دست من خیلی شیک و ترتمیز کچلوار بوی اوزکنان و خیلی آقای موجهی بودن، یه تبلت دستشون بود و داشتم فیلم نگاه میکردم. من همینطور که سرمو چرخوندم متوجه شدم که دارم فیلم پر نگاه میکنن و تبلت رو یک کمی سمت من مایل گرفته بودن که منم ببینم و یه تبلت بزرگ بود، یعنی یه صفحه بزرگ بود، حتی توی گوشی هم نبود که حالا بگیم کوچیک باشه. اون پرنی که داشتم نرد قشنگ خیلی بزرگ و واضح داشتم پر نگاه میکردم تو تاکسی. و وقتی که رسیدم به مقصد در رو باز کرد برام، یعنی خب اون سمت نشسته بود که باید پیاده می شد تا من پیاده شم و منتظر ریاکشن من بود و من با تمام قوا فقط فرار کردم و این یکی از تجربه های متفاوت تری بود توی تجربه های آزار خیابانی، چون معمولا با متلک و اینکه دنبال اسلا بیفتن و اینجور چیزا دیده بودم، خودم تجربه کرده بودم، این یکی خیلی متفاوت بوده. خواستم براتون تعریف کنم، شاید برای شما هم عبرت بشه. مراقب این افراد اتو کشیده ای توی تاکسی باشید.
یه بار با دوستم داشتم توی خیابون راه میرفتم، بعد خیابونی که خیلی هم شلوغه و اصلا خیابون خلوتی نیست که بگی که آدم توش نیست، خیابون شلوغ، خیابون اصلی پر مغازه. سه تا پسر از روبرومون اومدن و خیلی جدی پسر وسطی یه اومد منو بغل کرد و بوسم کرد و رفت و من هاج و واج مونده بودم. و بعد از اینکه مثلا یه چند متر دور شدن داشتم پسرش داد میزدم که مثلا، حالا جالبش اینه که مثلا فوشم بهش نمیدادم، پسرش داد میزدم که آره مثلا شعور نداره، شخصیت نداره فلان، و یه آقایی اون کنار وایساده بود و جوابش این بود که خودتو ناراحت نکن. و برگشتم بهش گفتم که خیلی ممنون که میگه خودتو ناراحت نکن، اگه شما یه واکنشی نشون میدادی خیلی بهتر بود. یه بار دیگه هم داشتم توی خیابونی راه میرفتم، خیابون خیلی شلوغی نبود ولی خب یه سری مغازه نداشت و دوتا پسر از روبروم اومدن و یکیشون دستشو گذاشت لای پای من و بعد دوید رفت و من پشت سرش باز دوباره چند دقیقه هاج و واج بودم و بعد اینکه یه ذره دور شد پشتش داشتم داد میزدم که دیدم جلوتر یه آقای میوه فروشی بود، انگار اونجا سرعتشون کم شده بود و اونم داشت بهشون بد و بیراه میگفت که حتی یه واکنشی نشون داد و من خوشحال بودم که یکی واکنشی نشون داد. ولی از اونجا که برگشتم پیش دوستام دیدم که کل روز حالم بد بود و همون موقع زده بودم زیر گریه، خیلی حالم بد شده بود که یکی این کارو کرده. یه بار دیگه هم که فکر می‌کنم جز اولین آزارهای خیابونی که دیدم بوده، مثلا دبیرستانی اینا بودم، همچنان توی یه خیابون شلوغ داشتم میرفتم، یه موتوری از کنارم رد شد، با دست داد پشتم و بعد دوباره من کل روز حالم بد بود. من جایی بودم که خب اصلا این چرا، مثلا این چه لذتی میبره از این کار؟ اون که لذت خاصی نمیبره قطعا با یه دونه مثلا حالا دست زدن و رفتن، فقط کل روز منو داره به هم میریزه و منو عصبی میکنه، چرا انجامش میده اینو؟ و دیگه از یه جای به بعد شروع کرده بودم به این که به واکنش نشون دادن که نذارم از من دور بشن و بعد من شروع کنم بهشون حرف زدن. و حتی اگه آزارشون در حد حرفم بود، من شده بود میرفتم دنبالشون یا درجه واکنش نشون میدادم و متوجه کار اشتباهشون میکردم. یه بار داشتم با تلفنم حرف میزدم، یه آقای از روبروم اومد، آقای میان سالی هم بود و این دستشو داشت می آورد سمت من که یعنی تا جایی که من متوجه شدم داشت می داشت دستشو دوباره لای پای من و من جا خالی دادم و نگهش داشتم اونجا و اون داره سعی داشت دست من فرار کنه، نه که بگیرمش اینطوری که جلوش وایسم، و اون داشت دست من فرار میکرد و من پشت سرش اینطوری بودم که مثلا تو خجالت نمیکشی این کار انجام میدی؟ چرا فکر میکنی هر کاری که دوست داشته باشی میتونی انجام بدی و مثلا آرامش روحی ما رو به خطر بندازی؟ مثلا دوست داشتی منم تو خیابون وقتی راه میرم دست بزنم به بدن تو؟ و همچنان داشت همش حرف میزدم و اولش داشت چیز میکرد که نه من اصلا نمیخواستم این کار بکنم. بعد من همینجور داشتم ادامه میدادم و این طورت ببخشید ببخشید دیگه تکرار نمیشه و دور شد. یه بار دیگه دوباره همین شکلی بود، یعنی یه آقای میانسالی بود اومد دوباره دست بزنه، من نذاشتم، ولی اون داشتم باهاش صحبت میکردم، اون خیلی بد بود رفتارش و اینطوری بود که من که کاری نکردم، مثلا مشکل نداره، برو بابا تو هم مثلا حالا انگار چی شده فلان، و هی لبخند میزد تو روی من و خیلی عصب بود، انگار که خیلی داره کار عادی و روزانه داره، یه کار که انگار مثلا حالا در حق من لطفم کرده، که برو بابا چی شده مگه حالا. خیلی داشت عصبی میکرد منو. و یه چیز جالبی که بینشون وجود داره، مخصوصا اونایی که آزار کلامی میرسونن، وقتی که بهشون گفتم چرا این حرف رو زدی، اینطوری بودن که نه من نگفتم، من اصلا با شما نبودم، حالا که مثلا توی اون مکان فقط مثلا من بودم و مثلا دوست خودش که پسره. و اینطوری بودم که هم به این دوست کفی بگفت، هی میگفتن که نه مثلا ما به شما نگفتیم، انگار که مثلا ما توهم زدیم. و من جوابم اینطور بود که اگه فکر میکنی کار اشتباهی کردی، چرا اصلا انجامش دادی که حالا داری توجیهش میکنی؟ اگه فکر میکنی کار درستی کردی که انجامش دادی، پس پاش وایسا دیگه، بگو که آره من انجامش دادم. این که داری توجیهش میکنی که نه من اصلا با شما نبودم، پس خودت هم قبول داری که داری کار اشتباهی میکنی، پس غلط نکن و دوباره انجامش نده. یه بار دیگه هم همین اواخر بود که با بابام دارم، یعنی طرف دید منو که آقا یه من با آقای دارم حرکت میکنم و یه جای خیلی شلوغ، یعنی اون جایی که این حرفو به من زد پر آدم بود، یه عالمه راننده تاکسی اینو وایساده بودن و یه موتوری از کنار من رد شد، اینطور که جون مثلا چه میدونم فلان جاتو بخورم. بابام نشنید، اون بر سرشون بر بود، فقط یهو برگشتید من دارم داد و بیداد میکنم پشت سر موتوری که داره به سرعت دور میشه، و باز یه راننده تاکسی که کنار من بود اینطوری بود که خانم خودتو عصبانی نکن، اینا همینطوری هم دیگه. و بعد من دوباره به راننده تاکسی هم توپیدم که یعنی چی که خودتو عصبانی نکن و اینا همینطوری هم، چرا اون فهم کنه هر کاری که میخواد میتونه انجام بده و تو هم پشت سرش با این حرفی که میزنی که اینا همینطوری هم در واقع داری ازش حمایت میکنه دیگه. اگه تو هم دیدی که چی گفت به من و واکنشی نشون ندادی که واقعا خیلی بدتره. ولی بازم اگه که داری اینطوری میگی پشت سرش که مثلا همینه دیگه حالا همینه، یعنی مثلا واقعا قابل توجیه نیست رفتاراتون. کلن در تمام این موارد یه سری آدم ها بودن که بیننده بودن دیگه و هیچ کدومشون کاری نکردن و چیزی نگفتن به جز اون آقای میوه فروش اولی و این خیلی بده متاسفانه که تازه نه تنها حمایتی نمی کنن، برمیگردن دیگن که اشکال نداره. حالا
فکر میکنم کلاس دوم راهنمایی بودم، میخواستم برم کلاس زبان. مامانم به هم گفتش که مسیر نزدیک و دیگه خودت برو. کلاس زبان فکر میکنم ساعت 4 یا 5 شروع میشد، اون تایم خیابون خلوت بود و داشتم میرفتم، یهو حدود 3 تا یا 4 تا پسر، دقیق یادم نمیاد، هم سن و سالای خودم افتادن دنبالم با دوچرخه و شروع کردم به مالیدن بدن من. مثلا تا حالا هم تا اون موقع همچین چیزی تو عمرم ندیده بودم، حس میکردم مثلا یه چیز خیلی بدیه. شروع کردم به لرزیدن و گریه کردم، میدونستم یه همچین چیزی نباید اتفاق بیفته و اصلا قف شده بودم، نمیدونستم از چی کار بکنم و اونا دیدن که من انقدر ضعیفم به این کارشون ادامه میدادم. بعد هی من داشتم به سمت جلو میرفتم که برسم به کلاس زبانم، یهو داشتم همینطوری که میرفتم یه پیرمرد مثل یه فرشته ظاهر شد، اومد به پسر رو گفت دارین چی کار میکنید؟ ول کنید دختر مردم رو، چی کارش دارین؟ منم از همین فرصت استفاده کردم، بدو رفتم سمت خونه. اینقدر میلرزم، اینقدر شوک شده بودم که تو اون لحظه اصلا به این فکر نکردم که باید برم کلاس زبان. کلاس زبانم دیر میشه، چون که همیشه من مامانم به اون دوستم میدیدم، همیشه مامانم به هم میگفت که هر اتفاقی که برات افتاد حتما بیا به من بگو. من با دو رفتم سری خونه به مامانم گفتم، یعنی اصلا میدونستم اگر من برم بگم مامانم من دعوا نمی کنم. رفتم و خیلی واکنش مامانم جالب بود، دیدم زود سری شال و کلاه کرد، اومد دنبال من که بره این پسر رو پیدا بکنه که اونا خب رفته بودن. این تا این شد که حتی چند وقت مامانم اومد دنبالم، تو خودش اومد دنبالم دوباره که شاید بتونه پسر رو پیدا بکنه و بهشون نشون بده. این اولین تجربه من بود، هنوز که هنوز انقدر برام ناراحت کننده است که بعد از چند سال هنوز تو ذهنم مونده. شد یه اتفاق دیگه که خیلی برام بولتر بود توی چند سال اخیر، داشتم از دانشگاه می اومدم، بعد داشتم از یه تکه نمیدونم جدول میخردم یه روزنامه، خاطرم نیست، یه پسر موتور سوار تو هم محله خودمون بودن، افتادن اومدن دنبالم و یهو بی هوا یه چیزی به من گفت و زد تو گوش من. من دوباره قفل شدم، اصلا نمیدونستم، حتی به دکیه نگاه کردم، اونم به من نگاه کرد و من قفل شدم و هیچی نگفتم. رفتم خونه افتادم به تخت مثل این فیلم ها، شروع کردم به گریه کردن. یه مامانم به هم گفتش چی شد، براش تعریف کردم، گفتم مامان حتی به خدا بهش هیچی هم نگفتم، یعنی جواب تیکش هم ندادم. مامانم گفت اصلا برفض جواب تیکش رو میدادی، خوبم میکرده اگه جوابشو میدادی، اون حق نداشت به تو بزن، دست به تو بزنه، به چه اجازه دست زده به دختر من؟ که این شو اینو با بابام درمیان گذاشت، انقدر این بهشون فشار اومده بود، بابام درمیان گذاشت. یادم بابام شب اومده بود رفته به دکیه، گفته بود که حتما باید این پسر رو برام پیدا بکنید. به یه حدی رسید که پسر رو پیدا کردن، یعنی فکر کنم یکی دو هفته بود که درگیر بودن، پسر رو اومدن و از من عذرخواهی کردن. یعنی بابام اینقدر ناراحت شده بود از این قضیه که گفت باعث شد که از من عذرخواهی بکنه و ما حتی از محلم رفتیم در این حد.
یه گفت نباید همچین کاری با دختر من میکردن این پسر رو. دیگه از این به بعد، یعنی از همین اتفاق که برای من افتاد، خودم تصمیم گرفتم خودم دیگه جواب بدم. میدونستم یه خانواده خیلی محکمی دارم، حامی من و همیشه پشتیبانم، یعنی هر کاری بکنم میدونم اتفاق برام بیفته از من حمایت میکنم. میشد که بارها شده که برفض با مامانم رفته بودم خرید، مامانم داشته با بابام صحبت میکرده، یا یه پسره مثلا دستشو مالیده به من و من داشتم جوابشو میدادم، بابام از پشت خط داشته مامانم میگفته که چی شده، مثلا مامانم میگفته که آره همچین اتفاق افتاده، بابام گفته بیشتر بهش بگو، بگو اینو بگه اینو بگه. یعنی بابام همیشه حامی بودی، نیومده به من بگه خب لیلا لباس بد پوشیده، لیلا حتما موهاش خیلی بیرون بوده، آرایشش فلان بوده، نیومده اینو بگه. گفته نباید، باید جواب بدی، هر اتفاق افتاده باید به دخونو بگی. یعنی میدونم، اگر امیدوارم هیچ وقت برای نه دختران زنان سرزمین من، نه زنان کل دنیا همچه اتفاقات وحشتناکی مثل تجاوز نیفته. ولی میدونم اگر یک زمانی هم همچه اتفاق برای من بیفته، خانواده همیشه حامی منه، چون که خود همین خانواده من، مخصوصا پدرم، به من همچین جسارتی رو داده که اگر یک زمانی یکی به من چه لفظی چه حتی با بدنش به من تجاوز بخواد بکنه، به من آزار برسونه، من باید جوابشونو بدم، باید محکم وایستم و اصلا کوتاه نیام توی این قضیه.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
صدای بعدی که قرار بشنوین به نظر خودم یه تلفیقی از آزار جنسی و آزار خیابانی. برای همین نهایتاً تصمیم گرفتم که توی این قسمت منتشرش بکنم. در ادامه راوی این داستان براتون تعریف میکنه که چجوری به واسطه آزار جنسی که دیده توی طولانی مدت با وجود سختی هایی که توی این راه بوده، اما هر روز قویتر و قویتر شده، نه تنها توی زندگی خودش بلکه توی نحوه واکنش نشون دادنش به آزارهای خیابانی و بعد هم روابطی که همیشه سعی کرده که به وجود بیاره. و بازم مثل همیشه چیزی که خیلی خیلی مشهوده، همینطوری که توی وایس قبلی هم مشهود بود و توی این وایس هم مشهود هست، حمایت بی‌دریغ خانواده است.
اینطوری بگم که من تجربه آزار جنسی تو سن خیلی بد کودکی من بوده و من توسط شوهرم که اتفاقا یکی از آدمای سرشناس دولتی هم هست مورد تجاوز رفتم. ولی خب تجاوز به چه معنا؟ اینو میخوام بگم. اولینو بگم که این آدم یه مردیه که توی خانواده همه خانوم ها به اتفاق این حس رو دارن که این آقا چشمش هیزه و نگاهاش کثیفه. اینو خواستم یه گوشه بگم. و خب اولین تجربه من توی سن 6-7 سالگی بوده که من وقتی که خونه عمم بودم، خب چون عمه من بچه های تقریبا هم سن و سال من داره، وقتی من اونجا بودم اتفاق افتاد که خب من داشتم کارتون میدیدم و توی همون شیطنت هایی که بالا پای میپریدم و اینم عمو افتادم و کتف من درد گرفت و خب عمم و شوهرم هم من سمتم و دیدن که خب چیزی نیست و تمام شد. ولی شوهرم من نشست پیش من و هی کتف من رو ماساژ میداد و با اینکه هیچی نبود، یعنی هیچ چیزی نبود که نگران کننده باشه، اما همچنان ادامه میداد و خب از یه جایی به بعد دست من رو گرفت و گذاشت آلت خودش و خب من تونستم ایده نسبت به اینکه الان دارم دارن چه کاری میکنن نداشتم، ولی خب میدونستم که الان اتفاق نمی در حال افتادن نیست، اتفاق خود نمیفته. مادر من همیشه من در مورد اندامهای خصوصی هشدار رو داده بود و من میدونستم که الان دارم به یه جایی دست می نباید دست بزنم و خب اون دست منو سفت گرفته بود رو خودشو، من قشنگ شوک شده بودم و میترسیدم، قشنگ یادم که میلرزیدم، احساس میکردم از درون دارم میلرزم و تنها کاری که تونستم بکنم اینه که جیغ زدم و گریه کردم به بهونه این که من دستم درد میکنه که عمم بیاد و منو یعنی پیش من باشه، که وقتی عمم منو ول کرد و قشنگ یادم که اینقدر گریه کردم تا اینکه منو مثلا ببرن خونمون و اینا. و خب از اون به بعد خیلی ترسیدم ولی به هیچ کس هم هیچی نگفتم، ولی مثلا هر وقت حرف این شد که برم خونه عمم بهونه می آوردم که نه من مامانم میخوام و بدون مامانم نمیرم و یا من چرا برم اونا بیان، از این بهونه ها می گرفتم و خب سالیان سال نرفتم. این میگذره و تجربه بعدی میشه مثلا حلوش 13-14 سالگی اگه اشتباه نکنم، که بعد مدرسه مامان اومده به دنبالم، حالا سمت خونه عمم نزدیک مدرسه بود، رفته بودیم اونجا که نهار اونجا با عمم اینا باشیم بعد ما بریم خونه. خب بعد مدرسه من یعنی میدونستم شوهر عمم نیست با اینکه حساسیتم کم شده بود، ولی خب با دختر عمم بودیم و ما نهارمون رو خوردیم و بعدم خوابیدیم. بعد مامان من گویا یه خرید کوچولو داشته، مثلا یه دهد چند دقیقه رفته بیرون. تو همین حین که من خواب بودم احساس کردم که تو خواب یه نفر داره به یقه من دست میزنه، دستش رو تو یقه من میبره و من هم تو حال خواب فکر میکردم نه خوابه چیزی نیست و یه ها چشمه ها باز کردم و دیدم که همون آدم بالای سر من وایساده و به بهونه پتو کشیدن روی من دست و یقه من کرده و تا دید من بیدار شدم خیلی هراسون دوید و رفت تو اتاق خوابش رو مثلا خود زد به خواب، که من بازم بدون که به کسی حرفی بزنم پریدم از خواب و یعنی از جام بلند شدم و لباس پوشیدم و بدون که توضیحی که مثلا کجا میرم چرا میرم رفتم خونمون. هی هر چی که عمم به من گفتش که وایسا مامانت میاد، گفتم نه اومد بگو من میرم، رفتم خونه. و خب بازم به مادرم هیچی نگفتم، به هیچ کس نگفتم، ولی خب حس فوق العاده بدی داشتم، من تا خونه گریه کردم و این موضوع باعث شده بود که من نسبت به همه آدما، حتی اون اعتبار اول تو کوچیکترین، به همین مردا حس ترس داشته باشم. همه رو خیلی موشکافی میکردم که خب این الان نزدیک من شد چجوری داره با من رفتار میکنه، نمیتونی یه جورایی امن بودن آدم ها رو میسنجیدم، حتی برادر خودم، حتی پدرم، این نسبت همه بی‌اعتماد شده بودم و خب این باعث شدش که بعد از یه مدت من وقتی آدم های امن خودم رو شناختم، آدم های نوامن رو میشناختم، مثلا اینطوری باشه که اینطوری نشه که از مردا زده بشم، نسبت به همه‌شون حس بد داشته باشم. من اونا رو انتخاب میکردم که چی نزدیک من باشه، واسه هر کسی حد و مرز میذاشتم. و خب این باعث شدش که من همین الان دوستای پسر خیلی خوبی داشته باشم حتی، ولی خب منو آگاه کرد. یکی دیگه این که من از اون اتفاقی که افتاد همیشه از این حرص میخوردم که چرا من نزدمش، چرا اگر اوکی صدام در نیمد چرا خودم نزدمش. و احساس کردم که اون لحظه من بعدن که تکم من شوک شده بودم و نمیدونستم باید چی کار کنم. و خب من دوتا برادر دارم و از اون موقع فشن یادمه که من همش با اونا سرکله میزنم، مثلا که سربچه ها با هم سرکله میزنن کشتی میگیرن اونا. من با اونا سرکله، من دوتا برادر دارم که با اونا سرکله میزدم که از بتونم از پس خودم بر بیام. و خب این واسه من شد یه تمرین. و واقعا بعدها که واقعا توی شهر عزیزمون پر از اتفاقات بدی که واسه هر دختری میتونه پیش بیاد، وقتی همچین اتفاقی برام افتاد من دیگه هیچ وقت سکوت نکردم، همیشه زدم. میتونم بگم تا الان خیلی اتفاقات افتاد و من تو همه اتفاقات اون آدم ها رو زدم، داد و بیداد کردم و آدم ها رو جمع کردم اونجا تا بتونم خودم رو نجات بدم. که حتی یکیش که از همه برای خودم عجیب تر بود، یه آدمی بود که من تقریبا دوم سوم دبیرستان بودم، مدرسه که میرفتم هر روز این آدم رو میدیدم، انگار که من وقتی دارم از این مسیر میرم اون داره از همون مسیر میره به محل کارش. یه آدم خیلی به ظاهر متشخص و کوچلوار و مثلا کیف رسمی رو داره میره سر کار. ولی خب اون روز که این اتفاق افتاد اینطوری شد که من سرم تو کتاب بود، امتحان داشتم، ولی قشنگ همطور فهمیده بود داشتم جلومون دیدم که یه نفر داره به سمت من میاد و دستش داره به سمت بالاتنه من میاد. و همونجا من تا کنارمون خیلی آروم رفتم تا ببینم که نکنید من دارم مثل گارد اشتباهی دارم. همینجا نزدیک من شد خواست به من دست بزنه، من دستمون رو پیچوندم، داد زدم و آی آی دستم رو قطعا میدونی. من قطعا پوره مقابله با یه مرد رو ندارم، ولی اون لحظه اون چون اصلا انتظار نشم من همچه کنگاهی بکنم، من مثلا دست رو بپیشم بپیچونم و اون تا شد و من زدم تو کمرش و افتاد زمین. و تا بلند شد بوده داره دیدم که مثلا چند نفر سمت من برگشتن و شکم به داد زدن سمت اون که مثلا چند پشت دادم بهش. حالا و خب اون استرس من کافی بود که اون امتحانم خراب کنم، با اینکه میدونستم کاری با من نتونسته کاری با من بکنه، ولی خب اون حس بد، اون تنشی که ایجاد شد خیلی بد بود. یا حتی دفعات زیادی که توی خیابون من دیدم که مثلا الان مثلا صدا میکردن آدرس بپرسن، بعد من دیدم که مثلا آقا داره عورت نمایی میکنه و با پرسیدن آدرس داره توجه منو به خودش جلب میکنه. خب تو همه این دفعات من باز از خودم ریاکشن نشون دادم. حتی یه بار خیلی ترسیدم چون اون آدم موتوری بود و من با لگد زدم به موتورش و اون افتاد و پاش زیر موتور موند. یعنی از ترس اینکه چیزیش بشه و باز گردن من بیفته نیم ساعت بعد اینکه اونجا برکردم رفتم یه دور اونجا بزنم ببینم که چی شده نشده. از وجدان داشتم من باز و خب اینطوری بوده دیگه. اینا باعث شده که من خیلی باید خشونت بخری بدم توی خیابون، ولی لازمه که آدم من خودش دفاع کنه.
We'll be right back.
گذشت و بعد اینکه من یه ذره آدم محکم‌تری شدم و خودم دفاع کردم، چند بار که مامانم اومد به من گفتش که چه خوب که خودت دفاع میکنی، احساس کردم که باید این حرفایی بزنم. از طرفی همون عمه من یه دختر کوچیک داشت که من از وقتی اون داشت نزدیک به سن بلوغ میشد استرس این رو داشتم که نکنه اون آدم با بچه خودش هم این کارو بکنه و خب یه خورده بیشتر وقت اون بودش که من به مامانم گفتم و به مامانم گفتم این موضوع رو و مامانم اولش تعجب کرد و بعد گفت آخه تو کم میرفتی؟ گفتم همون چند دفعه که رفتم کافی بوده براش دیگه. و خب به هم گفت کاش اون موقع ها میگفته که مثلا اینقدر من اذیت نشم، و میگفتم که من اینقدر اذیت نشم. ولی خب من به مادرم گفتم که ما باید از دخترعمه‌ام مراقبت کنیم، یعنی به نوبه خودم دوست نداشتم که حتی اگر 1% اون با دخترش هم این کارو بکنه. و خب من و مامانم تصمیم گرفتیم که بریم پیش عمه‌ام و موضوع رو باهاش در میون بذاریم. خب عمه من میدونست که شوهر آدم خوبی نیست، چشم چرونه واقعا، و خب اینو همه میدونستن، ولی دیگه تا این حدش رو فکر نمیکرد. خیلی شوکه شد، به شدت عصبانی شد و نمیدونست باید چی کار کنن. ولی خب میتونیم اینجا یکم من با بیشتر تاثیرگذار بودم روی عمم و بهش گفتم که یک بار اگر اون این کار رو با دخترت رو بکنه، دخترت رو یک بار برای همیشه نابود میشه و شاید دیگه اون آدم این شاید که دیگه اون آدم قدیم نمیشه و هم وظیفت که ازش مراقبت کنیم. و خب این باعثی که دعوی خیلی بزرگ توی خانواده شد و عمه من اجازه ندادش که دیگه این شوهرش از خونه بیرون کرد، فرد از خونه بیرون کرد، اجازه نداد دیگه بچه ها رو ببینه و اونم تحقیق کرده بودش که من بدبخت میکنه، من دروغ گفتم به عمه و از این صحبت ها. ولی خب چون مادرم پشتم بود و عمه هم پشتم بود و خودش میدونستش که دروغ بزرگی داره میگه و خب بیشتر از ترس آبروی خودش اصلا هیچ اتفاقی در نیفتاد و رفت به زندگی خودش. ولی خب عمم نتونسته باش طلاق بگیره و همچنان هم در کشمکش‌های طلاق هستن، ولی طلاقش نمیده. من باز به خود جایگاه خودش نمیدونم. ولی خب این موضوع میگم باز همه دست به دست هم میده تا بگیم شاید بتونیم تاثیرگذار باشیم، جلوی ضرر رسوندن به یه نفر دیگر رو بگیریم. اینا خیلی مهمه به نظر من. و اینکه تمام این تعرضا همشون اتفاقات بدی هن که میتونه برای هر دختری پیش بیاد. و خب اگر از قبل کسی به ما بگه که از خودت دفاع کن، تو مقصر نیستی، شاید خیلی راحت تر قبول کنم. من خودم با این که اصلا خودم مقصر نمیدونستم، ولی باز طول کشیدش چون من تنها بودم، چون من به هیچ کس نگفته بودم و همه فکرها تو سر خودم بود که آیا من مقصرم یا مقصر نیستم، من کار اشتباهی کردم یا کار اشتباه اون آدم کرده، من باید به کسی بگم یا نگم. و خب یه چیز دیگه هم که بود، من همیشه میترسیدم که به بابام بگم که بابام شاید خیلی بد برخورد کنه. ولی خب باز به مامانم گفتم و خوشحالم که مامانم حمایتم کرد و حتی عمه منطقی برخورد کرد که جلوی ضرر رو بگیره. وقتی گفتم تقریبا همون 16-17 سالگی دبیرستان که دخترعمه من 8-9 سالش بود. خب این که من دو برادر دارم و اونا خیلی حامی من بودن و میدونستم که خیلی منو دوست دارن و ازم حمایت میکنن و اگر اتفاقی بر من بیفته خیلی محکم با طرف مقابل برخورد میکنن، از این موضوع میترسن که اگر من به پدر یا برادرام بگم اتفاق خیلی بدی بیفته، یعنی دعوای خانوادگی خیلی بدی اتفاق بیفته. بیشتر از این میترسیدم که این همه سال نگفتم. ولی خب از اون جایی که من واقعا دوست نداشتم چیزی که من تجربه کردم و دخترم من هم تجربه کنه، که چه بسا بدتر اگه پدر آدم این کارو بکنه، و با خودم کنار اومدم، خیلی بالا پایین کردم، خیلی موقعیت ها سنجیدم. نزدیک این که بخوام بگم خیلی نمونه های مشابه من درآوردی از اطرافیان تو خونه پیش مامانم، یعنی اعلام کردم که بدونم ریاکشن مامانم چیه. خب من با مادرم رابطم خیلی خوبه، خیلی فراتر از مادر و دختری، یعنی من خواهر ندارم ولی من مادرم واقعا مثل دوتا خواهر، این رابطم اونه من نزدیکه. خب از مواد مامانم ترس نداشتم، ولی خب نمیدونستم به پدرم میگه یا نمیگه. خب ولی من نزدیکه این که بخوام بگم، یه چند نمونه دور و اطراف من در آوردی شبیه از خودم یه سه اطلاعات میدادم، ببینم ریاکشن مامانم چیه. وقتی میدم که میگه که نه آدم نباید سکوت کنه، باید بگه و یعنی بدتر میشه شرایط و اینا، حتی با خودم گفتم که چند اشتباه کردی به همین الان هم نگفتی. متاسفانه این جمله رو به خودم هم گفتم و بالاخره شروع کردم به مادرم گفتن. و چون که یه پسبنده هم این آدم داشت توی خانواده که میدونست این آدم چشم چرونیه و نگاه خوبی به خانوما نداره، خیلی راحت تر انگار پذیرفت این موضوع رو. البته اینم بگم که سرزنشم هم کرد که چرا تا همون نگفته بود. و خب از همه قسمت سخت تر این بود که ما بخواییم که عمم ببینیم، چون خب اون یه ازدواج چندین و چند ساله داشته با اون آقا و از اون ازدواج دو تا بچه داشته و خب شاید اصلا اون ما رو باور نمی کرد یا هر چیزی. من خب ما خیلی بچه های عمم، یعنی مادرم و من خیلی بچه های عمم رو دوست داشتیم و رابطه خیلی با همان داشتیم و خب اصلا دوست نداشتیم که این اتفاق برامون بیفته. به خاطر هر چیز رو پذیرفتیم که بریم با همان صحبت کنیم. خب وقتی رفتیم صحبت کردیم، اولش خند بود و بعد عصبانی و شوکه و تمام این اتفاق ها، گریه، همه این اتفاق افتاد. چند روز هم اصلا به روی اون آقا صاحبشون نیافت و امیدوار که مثلا بخواد تصمیمش رو بگیره، تصمیم گرفتش که باهاش صحبت کنه و بهش بگه که نمیخواد باشه با همچین آدمی زندگی کنه. البته همه من از اول زندگی مثلا خوشی با این آقا نداشت، بخواه رفتا اخلاقای خاصی که ایشون داشتش، ولی خب هیچ وقت هم بگید تموم کردن این زندگی نبود، ولی اینهای اتفاق خط قرمزی بود که رد شده بود واقعا و دیگه تحملش تاق شده بود. و خب بازم به خاطر دخترش این کار رو کرد، هم به عنوان حمایت از من و هم به خاطر حمایت از دخترش این کار رو کرد و گفتم خیلی کشمکش های اتفاق افتاد. ولی چون اون آدم خودش مشکل از اون بود، خیلی سرصدای دل نکرد و خودش رو کشید عقب. بخواد برای دختر عمم هم این اتفاق نیفتاد، خیلی خدا رو شکر میکنم که این اتفاق نیفتاد. یعنی از روی رابطه نزدیکی که باهاش دارم، من چندین روش مختلف در سنین مختلف ازش پرسیدم، نه به صورت واضح، و میدونم هم که اون به من راستش میگه چون میگم رابطه خیلی نزدیکه و اتفاق برش نیفتاده. ولی اینم بگم که همیشه الان که از باباش یاد میکنه، مثلا میگه که بعضی وقتا یه طوری آدم رو بغل کرد که آدم یه طوری میشد، نمیدونم خوشم نمیاد ازش، هم بهتر که نیست. میتونی این دیالوگ بود و من میدونم که اون بغل کردنه، بغل هات سنانه، اون بغل کردنه هم حس بدی رو ایجاد کرده که اگر شاید اون آدم توی زندگی به دخترمه من نمید این کار رو به دختر خودش هم میکرد. خب همین موضوع یکم باعث شدش که من توی همون دوستیای خودم میدیدم که خب نه، اینجا بحث آدم خوب و آدم بده و حساسیت‌های منو برای اینکه بخوام با یه نفر توی رابطه برم زیاد کرد. اینکه بیشتر دقت کنم، زود تصمیم نگیرم، همه چی رو بررسی کنم، همه هر گونه رفتاری رو بررسی کنم. حتی اینطوری بگم میخوردم چون خانومیم ما و خیلی مورد ظلم واقع میشیم خودم، بیشتر این جذب آدم هایی میشدم که نسبت به حقوق برابر خانوم ها اهمیت میدادن، ناراحت میشدن از این که مثلا حق خانم ها بخواد زایه بشه یا نادیده گرفته بشه. و خب من وارد تو سن 21 سالگی، آره 21 سالگی وارد رابطه شدم که ما با هم خیلی اوکی و همچنان هم ادامه داریم، یعنی رابطه خیلی خوبه مداوم که درست نیست بگم، یه رابطه خیلی خوبی شد که الان ما 6 ساله با همیم و قصدمونم اینه که حالا آینده نزدیک ازدواج کنیم. و توی رابطه جنسی هم به مشکلی نخوردیم، ولی این استرس اول با من بود. چرا؟ دروغ نباید بگم، این استرس در دقیقا اول خیلی زیاد بود چون من میترسیدم و حس ناامنی نه به اون آدم، به اون موقعیت داشتم که خب بعد اینکه فکر نشستم یه بار اینطوری بگم که یه بار نشستم به خودم فکر کردم و گفتم تو چرا باید حس بدی به این موقعیت داشته باشی؟ تو انتخاب کردی که توی اون موقعیت باشی، نباید ناامن باشی نسبت به این موضوع، باید خودتو رها کنی. یه ذره به خودم کلنجار رفتم ولی خب شد، سخت نبود. من خب متاسفانه دفعات اول اینو به من یاداوری، اون اتفاقات بد رو همچنین من یاداوری میکرد. من بد بود واقعا. مثلا این طور شده که انگار برام احساس مسئولیتی پیش اومده که تو این بحث رو بنداز، باید بقیه چی میگن، بعد بهشون بگو این کار رو بکنن، اما یه وقت مثلا کوتاه نگان، بگو که تو این کار رو کردی، اونه بدونن که مثلا باید درستش اینه که این کار رو بکنن. درست آدم تو اون لحظه شوک میشه، اصلا حتی اشار اثری به آدم وارد میشه، اینقدر عصبانی میشه، ولی باید اون لحظه جواب اون آدم ها رو بدی، وگرنه اون خشم فرو خوردن خیلی بدتره. خیلی گفتم، حتی پیش اومده توی مثلا خیابون، تو جای عمومی مثل مترو اینا، دیدم که برای کسی اتفاق افتاده و من رفتم از اون دفاع کردم و خب این دفاع من باعث شده اون به خودش بیاد و صداش در بیاد و چند نفر دیگه هم حمایت کنم. این حمایت خیلی مهمه به نظر من. تا وقتی که ماها ساکت بمونیم، هیچی نگیم، سرمون رو بندازیم پایین بریم، اون آدم ها بیشتر میشن، بیشتر این کار رو تکرار میکنن، چون میگن این که دیگه چیزی نمیگه، این هم ساکت رد میشه، بس من کارم بکنم. ولی وقتی که یه بار دو بار آبروشون بره شب تموم کنم. نکته آخری که بخوام بگم این که شاید تو موقعیت من گفتنه برای من راحت بود، راحت نبود، بگم شاید تو موقعیت من وقتی تو گفتم همه چی این پازل جور در اومد و خوب اتفاق افتاد. اگر شما هم میسنجین ببینید که نمیتونید ببینید اوکی نبهزن حداقل این قدم رو برداریم که با اون آدم و آدم های شریک به اون خیلی محکم برخورد کنید و این رو 100% بدونید که هیچ وقت شما مقصر نیستید، شما آدم ضعیفه نیستیم، شما اتمن خیلی وقت قوی باشید که اون لحظه از خودتون دفاع کنید و نذارید کسی بخواد حد و مرز شما رو بد کنید.
مرسی که تا آخر این قسمت همراه ما بودین. رادیو مثلث رو میتونین توی تمام اپلیکیشن های پادکست و کانال تلگرام سرچ کنید، گوش کنید و با بقیه هم به اشتراک بذارید. در ضمن اگر تجربه آزار جنسی دارید و دوست دارین توی این پادکست در موردش صحبت کنید، ایمیل بزنید. ایمیل اون هست radiomuthallas.podcast@gmail.com. من پریسا هستم و چیزی که شنیدید قسمت اول مجموعه آزارهای خیابانی بود. به امید روزای بهتر، خرداد 1399.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.